سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به این پرسش پرداخته ایم: آیا خاک سوریه به گوشت قربانی ترکیه و اسرائیل تبدیل شده است؟ روز یکشنبه 22 دسامبر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با احمد اشعر در دمشق دیدار کرد. او پس از گفتگو با رهبر جدید سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که ترکیه از بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان سوری پشتیبانی می کند. وزیر امور خارجه ترکیه از دولت‌های سراسر جهان خواست تحریم‌های اقتصادی بر سوریه را لغو کنند. او همچنین خواستار امنیت تمامی اقلیت‌ها در آن کشور شد تا همه قوم‌ها و پیروان دین‌های گوناگون بتوانند در کنار هم زندگی کنند. او گفت در حفظ تمامیت ارضی سوریه تردیدی وجود ندارد. این کشور باید از گروه‌های تروریستی از جمله داعش پاکسازی شود. باید هرچه زودتر دولتی فراگیر شکل بگیرد تا صلح و عدالت در این کشور حکم فرما شود. وزیر امور خارجه ترکیه از اسرائیل نیز خواست که به عملیات نظامیش در سوریه پایان دهد و به حاکمیت آن کشور احترام بگذارد. احمد اشعر نیز ترکیه را دوست مردم سوریه توصیف کرد و گفت که هر دو کشور در پی ایجاد روابط راهبردی متناسب با آینده منطقه اند. او خواستار همرأیی و همراهی برای تضمین وحدت سوریه، خلع سلاح همه گروه ها و لغو همه تحریم ها بر ضد آن کشور شد و گفت که دولت جدید کشورش در پی برآوردن خواسته های همه مردم سوریه خواهد بود. گفته می شود حملات هوایی اسرائیل به پایگاه های نظامی، انبارهای اسلحه، سکوهای پرتاب به موشک، ناوگان دریایی و آشیانه های نظامی سوریه که همزمان با سقوط بشار اسد آغاز شد به زودی پایان خواهد یافت. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، بشار اسد پیش از فرار اطلاعات محرمانه نظامی و جزئیاتی درباره زیرساخت‌های نظامی کشورش را در اختیار اسرائیل قرار داده بود و دولت اسرائیل متعهد شده بود امنیت اسد و خانواده‌اش را تضمین کند تا به سلامت از سوریه خارج شود. با توجه به پیشینه احمد اشعر و همراهان او، اسرائیل نمی‌خواهد زرادخانه نظامی اسد به دست آنان بیفتد و از آنان خواسته است به جمهوری اسلامی اجازه بازگشت به سوریه ندهند. هرچند بعضی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، مصر و قطر اسرائیل را به نقض تمامیت ارضی سوریه متهم کردند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که آن کشور نیز مانند ترکیه نه تنها از برافتادن اسد و از میان رفتن محور مقاومت خوشنود است، بلکه حفظ تمامیت ارضی سوریه را برای امنیت خود ضروری می داند. اما ارتش اسرائیل در هفته های اخیر منطقه غیر نظامی حائل میان بخش های الحاق شده بلندی های جولان و خاک سوریه را به تصرف خود درآورده است. سازمان ملل پیشروی اسرائیل را در این منطقه نقض توافقنامه خلع سلاح 1974 می‌داند. دومینیک ویدال، مورخ و کارشناس اسرائیل، معتقد است که این پیشروی پیش از آن که پروژه استعماری باشد، نوعی آرایش نظامی است که به دولت اسرائیل اجازه می‌دهد در مذاکرات احتمالی آینده درباره جنگ با حماس در غزه امتیازی در دست داشته باشد. نمیتوان تصور کرد که ارتش اسرائیل پیشروی خود را به داخل خاک سوریه ادامه دهد. ترکیه نیز پس از یک رشته عملیات نظامی که از سال 2016 آغاز شد، کنترل بخش‌هایی از خاک سوریه را در نزدیکی مرزهای خود به دست گرفت و از آن زمان تا کنون آنها را اداره می‌کند. آن کشور نیز می‌گوید هیچ گونه ادعای ارضی در سوریه ندارد و تنها می‌خواهد از حضور شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق در نزدیکی مرزهای خود جلوگیری کند. البته اکنون خواهان خلع سلاح و برچیده شدن آنها در سوریه است. بنابراین آن کشور نیز مانند اسرائیل به امنیت مرزهای خود می‌اندیشد. به گفته ژان مارکو، استاد دانشکده علوم سیاسی گرنوبل و دانشیار مؤسسه فرانسوی مطالعات آناتولی در استانبول، اسرائیل و ترکیه منافع مشترک استراتژیک در منطقه دارند. ترکیه عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و میزبان پایگاه‌های مهم ناتو در خاک خود است. یکی از وظایف فرماندهی جنوبی نیروهای زمینی ناتو در ازمیر و ایستگاه رادار کوراجیک دفاع از اسرائیل است. فرودگاه اینجیلیک نیز در صورت لزوم میتواند پذیرای هواپیماها و تجهیزات نظامی اسرائیل باشد. منافع استراتژیک مشترک ترکیه و اسرائیل در منطقه یکی از نیرومندترین رشته های پیوند میان آن دو کشور است. در فوریه 2024 ترکیه به طرح سپر آسمان اروپا پیوست که آلمان آن را در سال 2023 به راه انداخت. فرانسه به آن طرح نپیوست، اما 17 کشور اروپایی در آن شرکت دارند. در آن طرح موشک‌های دوربرد اسرائیل به نام پیکان 3 جایگاه مهمی دارند. ژان مارکو معتقد است که به رغم بعضی اختلاف‌ها میان مقام‌های اسرائیلی و ترکیه درباره تعهداتشان در قفقاز، از سال 2020 همگرایی راهبردی نیرومندی میان آن دو کشور پدید آمده است. در جنگ دوم قره‌باغ کوهستانی دو کشور پشتیبانی نظامی همه جانبه ای از آذربایجان کردند تا آن کشور کنترل آن منطقه را دوباره در دست گیرد. آمار وزارت حمل و نقل ترکیه در پایان ژانویه 2024 نشان داد که بیش از 700 کشتی ترکیه از 7 اکتبر 2023 در بنادر اسرائیل پهلو گرفتند. محموله‌های حمل شده در برگیرنده محصولاتی است که برای ماشین جنگی اسرائیل ضروری است و بیشتر شرکت‌های حمل کننده نزدیک به محافل قدرت در ترکیه اند. این پژوهشگر و بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند که موضع‌گیری‌های تند و تیز اردوغان بر ضد نتانیاهو پس از حمله اسرائیل به غزه در اصل جنگ زرگری است و برای نوازش احساسات حامیان او در ترکیه انجام می‌گیرد. موضوع فلسطین برای رای دهندگان به حزب عدالت و توسعه بسیار مهم است، اما برافروختگی های گهگاهی اردوغان هرگز روابط ترکیه و اسرائیل را تا سرحد دشمنی تیره نمی کند. بی جهت نیست که جمهوری اسلامی همواره نگران همراهی ترکیه و جمهوری آذربایجان با اسرائیل و ناتو است. پس از سقوط بشار اسد بسیاری از ایرانیان از جمله بعضی از مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی ترکیه را برانگیزنده شورشیان سوری دانستند. چنانکه علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت گمان نمی کردیم که ترکیه با سابقه طولانی در اسلام و داشتن بزرگان و عرفای بزرگ در چاله‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها درست کرده اند بیفتد.